بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و نحوه المحکی و عن السرائر و هذه الدعوا لم نعرفها. نعم ربما یستدل علیه به اصالت عدم ارتفاعه به انقضاء ثلاث من حین العقد، بل اصالت عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس و به لزوم اجتماع سببین على مسبب واحد و ما دل على ان تلف الحیوان فی الثلاثه من البایع مع ان تلف فی الخیار المشترک من المشتری و یرد الاصل ظاهر الدلیل مع انه به تقریر ثانی مثبتون و ادلت التلف من البایعه محمول علی الغالب من کونهی بعد المجلس و یرد التداخل به ان الخیارین ان اختلفا من حیث الماهیه فلا بأس به تعدد و ان اتحدا فکذلک اما لان الاسباب معرفات و اما لانها علل و مؤثرات یتوقف استقلال کل واحد منها فی التأثیر على عدم مقارنت الاخر او سبقه فهی علل تامه الا من هذه الجهه و هو المراد مما فی التذکره فی الجواب ان الخیارین مثلان فلا یجتمعان من ان الخيار واحد والجهت متعدده. بحث در این بود که مبدأ زمان خیار حیوان آیا بعد از عقد است یا بعد از تفرق. فرمودن ظاهر روایات این است که مبدأ خیار حیوان بعد از عقد، برای این که در چند تا از روایات معصوم علیه السلام فرموده بود خیار شرط حیوان 3 روز است و در غیر حیوان حتی یفترقا. در تمام این روایات فقط انتهاء مدت خیار ذکر شده بود، پس در انتهاء این دوتا با هم فرق دارند، اما در مبدأ هر دو یکی هستند. ظاهر این روایات این رو میگه، ولی مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم ابن ادریس این بزرگواران قائل شده بودند که مبدأ خیار حیوان بعد از تفرق نه بعد از عقد، و مرحوم شیخ برای مدعای خودشون، گرچه شیخ این حرف را در خیار حیوان نزده، در خیار شرط گفته، ولی دلیلی را که آورده است این دلیل شامل خیار حیوان هم می شود. در مبسوط این جور فرموده مبدأ خیار شرط بعد از تفرقه، به علت این که تا عرشود که عقد ثابت نشود خیار نمیاد و بعد از تفرق عقد ثابت میشه. همین حرف رو مرحوم ابن ادریس هم فرموده که مرحوم شیخ به این حرف اولا ایراد دارن، میگن این که شما میگید عقد ثابت نمیشود مگر بعد از تفرق، مراد شما از ثبوت چیه؟ اگر مراد شما از ثبوت تمامیت العقد، یعنی عقد تمام نمی شود مگر بعد از تفرق، ما می بینیم نه، تمامیت العقد به ایجاب است و قبول، ایجاب که خونده شد و قبول هم خونده شد، عقد خود به خود تمامه. پس این که میگویید تا تفرق حاصل نشده است ثابت نیست و تمام نیست، این حرف درستی نیست. اگر مراد شما از ثبوت لزوم است، یعنی عقد قبل از تفرق لازم نمی شود و بعد از تفرق لازم میشه، مراد شما از این لزوم چه لزومی است؟ اگر لزوم بالفعل، لزوم بالفعل قبل از تفرق هم نیست، برای اینکه ممکن نیست ما بالفعل خیار داشته باشیم، چه خیار مجلس چه خیار حیوان، بالفعل خیار داشته باشیم، بالفعل هم عقد ما لازم باشه. پس وقتی ما بالفعل خیار داشتیم نباید بالفعل عقد لازم باشه. اگر مراد از لزوم، لزوم شعنی است و لزوم اقتضایی است که عقد مقتضی لزوم است لولا خیار المجلس، خب همین اقتضا را ما در خیار حیوان هم میگیم، میگیم نسبت به خیار حیوان هم عقد اقتضای لزوم داره، اما این خیار حیوان است که مانع لزوم میشود. پس شیخ میفرمایند ما وجهی برای این حرفی را که مرحوم شیخ در مبسوط فرموده ان نتوانستیم پیدا کنیم، مگر این که از طرف شیخ و از طرف ابن زهره به این چند دلیلی که الان گفته می شود استدلال بکنیم. یکی به اصل، بگوییم اصل اقتضا می کند که خیار بعد از تفرق هم خیار حیوان باشه، برای این که شما فرض کنید خیار مجلس یک ساعت بود، حالا سه روز از عقد گذشته، این سه روز تمام شد، اما نسبت به مجلس چون یک ساعت گذشته بود و خیار حیوان شروع شد، در اون یک ساعت بعد از سه روز ما شک داریم آیا خیار حیوان باقی است یا خیار حیوان باقی نیست. در اون یک ساعت باقی مانده ما خیار الحیوان را استصحاب میکنیم. پس دلیل این که میگوییم بعد از تفرق خیار حیوان ثابت میشود استصحابه، همین استصحاب که میگرد اون یک ساعت بعد هم هنوز خیار حیوان هست، در حالی که خیار حیوان بیش از سه روز نیست، از اینجا کشف میکنیم که در اون یک ساعت اولی که مجلس العقد ادامه داشته است خیار حیوان وجود نداشته. این یک دلیل. دلیل دوم اصل عدم حدوث. ما شک داریم در زمانی که خیار حیوان هست یا نیست، قبل از عقد قهرن خیار حیوان حادث نبود، چون از باب سالبه به انتفاع موضوع بود. خیار مجلس که آمد شک داریم آیا خیار حیوان حادث شد یا حادث نشد. اصل عدم حدوث خیار حیوان است قبل از تفرق، پس خیار حیوان باید از کی شروع بشه؟ از بعد از تفرق. این چند تا دلیل؟ این دو دلیل. دلیل سوم، ما یک قاعده کلی داریم، گفتن که در زمان خیار اگر عین تلف شد، تلف عین به عهده کسی است که خیار نداره و خیار حیوان مال کی شد؟ مال مشتری. و همه فقها گفتن در زمان خیار حیوان اگر عین تلف بشود، تلف به عهده بایعه. پس استفاده می شود در این سه روز اگر عرشود که خیار، اگر حیوان تلف شد تلف به عهده بایع است در این سه روز خیار حیوان، این سه روز اون سه روزی است که خیار مجلسی وجود نداره، چون اگر خیار مجلس هم وجود داشت میشد خیار مشترک، و در زمان خیار مشترک اگر این تلف شد به عهده مشتری است، اگر مبیع تلف شد به عهده مشتری است. پس این که گفته اند تلف به عهده ارز می شود که بایع است، معلوم می شود در زمان خیار حیوان خیار مجلس نیست. عقدم که بی خیار مجلس نمیشه، پس معلوم میشد خیار مجلس قبل از شروع خیار حیوان کارش تمام شد و این وقتی تصویر داره که بگیم مبدأ خیار حیوان از بعد از تفرق، یعنی از بعد از انقضاء عرشبت که خیار مجلسه. این چند دلیل؟ این سه دلیل. دلیل چهارم، عرشبت گفتن که نمی شود در یک زمان دو خیار با هم جمع بشود، چون لازمش این است که دو سبب اجتماع بکنن علا مسبب واحد و دو علت اجتماع بکنن علا معلول واحد. ما اینجا یک معلول داریم که فسخ باشه، انفساخ العقد باشه، علت داریم که خیار مجلس باشه، خیار حیوان باشه. خیار حیوان یک سبب است برای انفساخ، خیار مجلس هم یک سبب است برای انفساخ. اگر هر دوی اینها در یک زمان وجود داشته باشند، لازمه اش توارد السببین، توارد العلتین علا معلول واحد، یا نه اگر علت هم نگید توارد المثلین در یک جا. اگر ما خیار حیوان و خیار مجلس را ماهیتاً عرشبت که یکی بدانیم اما وجودن متعدد بدانیم، لازمه اش توارد المثلینه. اگر وجودن و ماهیتن یکی بدانیم، لازمه اش توارد العلتینه. حالا یا اجتماع مثلین لازم میاد اگر وجودن متعدد باشن، یا توارد العلتین لازم میاد اگر وجودن هم مثل ماهیتن چی باشن؟ یکی باشن. پس به این چهار دلیل می توانیم بگیم که مبدأ خیار حیوان بعد از تفرقه. ولی مرحوم شیخ هر چهار تا دلیل رو جواب میدن، اما اصل اول می فرماین اصل دلیل فقاهتی است. و کجا ما سراغ دلیل فقاهتی میریم؟ جایی که دلیل اجتهادی برخلاف اون اصل نداشته باشیم. و اینجا ما دلیل اجتهادی برخلاف داریم. دیروز عرض کردیم ظاهر روایات این است که مبدأ خیار حیوان و خیار مجلس یکیست، در منتها با هم فرق دارن. وقتی ظاهر روایات اتحاد مبدأ خیار مجلس و خیار حیوان بود، این ظاهر دلیل اجتهادی است. این دلیل اجتهادی مخالف اون استصحابه، و جایی که دلیل اجتهادی باشد نوبت به دلیل فقاهتی و اصل نمیرسه. این جواب از اصل اول. اما جواب از اصل دوم که چی باشد؟ اصل عدم حدوث باشه. ها. بله، نه موضوعش یکیه، ولو خیار مجلس عرض شود که از نظر مبدأ و منتها خیار حیوان از نظر مبدأ و منتها فرق داره، ولو خیار مجلس مال دو نفر خیار حیوان مال مشتری است، اما علا ای حالن خیار یعنی ملک و فسخ العقد. ملک و فسخ العقد یک چیزه، میخواد حیوان باشه میخواد مجلس باشه. وقتی ماهیت خیار عبارت شد از ملک و فسخ العقد، اون چرا که بعضی از محشین فرمودن دیگه خیلی شما بهش عرشبت که عنایتی نفرمایید، گرچه بزرگان هم هستن دیگه، مثل مرحوم ایروانی به این مسئله اشاره دارن. در هر حال وقتی بنا شد خیار ملک و فسخ العقد باشد، جای این شبهه هم دیگه نیست و موضوعا میشن یکی. عنایت فرمودید. این جواب از اصل اول. اما اصل دوم که اصل عدم حدوث باشه، اصل عدم حدوث را هم می‌فرمایند اولا این اصل مثبت، برای این که عدم و حدوث الخیار اثر شرعی نداره. شما بر عدم حدوث خیار چه اثری می‌خواهید بار بکنید؟ چه حکمی داره؟ جواز الفسخ اثر ثبوت الخیار است یا اثر عدم الخیار؟ ثبوت خیار است که اثر شرعی داره، و الا عدم و حدوث الخیار که اثر نداره. بله، این عدم حدوث خیار لازم عقلیش حدوث الخیار بعده، برای این که نمی شود بیع حیوان خیار حیوان نداشته باشه. وقتی ما گفتیم تاهینت تفرق خیار نیست، عقل میگد الا ولابد باید خیار از کی شروع بشه؟ از بعد از تفرق، و این حکم عقله. و ما گفتیم اگر استصحاب بخواهد لوازم و آثار عقلیه رو بر مستصحب بار بکند، اسم این استصحاب چیه؟ اصل مثبت. پس این دلیل هم دلیلی نیست که برای ما کارساز باشه. اینجا یک اشکال دیگر هم پیش میاد که باز این رو هم مرحوم ایروانی بهش تنبه دادن و بعضی دیگر از محشین، و گفتن که لازمه این حرف شما اینه اگر عقد ما از اول خیار مجلس نداشته باشه، یعنی خیار مجلس را ساقط کرده باشن از اول، اگر اصل عدم حدوث خیار قبل از تفرق جاری بشه، اونجا هم باید بگیم در این مدت باقی مانده خیار حیوان وجود نداره. در حالی که چرا گفتیم خیار حیوان وجود نداره؟ چون نمیتوند با خیار مجلس عرض میشود که جمع بشه. پس این دلیل شما اعم از مدعاتون میشه، جای را هم اثبات میکند که قطعا مراد شما اونجا نیست. این هم جواب از دلیل دوم. اما جواب از دلیل سوم، میگیم ولو در روایات گفته شده است اگر در خیار حیوان حیوان مرد به عهده بایعه، ولی مراد غیر زمان مجلسه، چون معمولا زمان مجلس چقدر طول میکشه؟ مجلس عقد معمولا یه رو نیم ساعت تمام میشه دیگه، و معمولا حیوان اگر مردنی باشد تو اون یک روب که نمیمیره که. 99% حیوانها کی میمیرن؟ بعد از انقضاء مجلس. پس اینی که گفتن اگر مرد به عهده بایع است، این وارد مورد غالبه، چون 99% حیوانها در زمانی میمیرن که ما دیگه خیار مجلس نداریم. خیار مجلس نیم ساعت بود، یک روب بود، بعد از اون دیگه فقط خیار حیوان شروع شد، و قهرن در زمان خیار حیوان اگر مرد باید به عهده کی باشه؟ باید به عهده بایع باشه. به این جهت گفتن به عهده بایع. این هم جواب از دلیل چندم، جواب از دلیل سوم. اما جواب از دلیل چهارم، اگر فرمایش ایشون را ما قائل شدیم که خیلی کار آسانه، اگر گفتیم خیار حیوان و خیار مجلس ماهیتاً متعددن، وجودن هم متعددن، چون آثارشون مختلفه. خیار حیوان مال با مشتری است، خیار مجلس مال هر دو. خیار حیوان تا 3 روزه، خیار مجلس تا تفرق. خیار حیوان مال خصوص حیوانه، خیار مجلس مال هر مبیعی. اگر اینها را دلیل گرفتیم بر این که خیار حیوان و خیار مجلس ماهیتاً دوتا هستند، خب توارد ماهیتین متعددتین مختلفتین در یک جا عیبی داره؟ ایرادی داره؟ نه. اما اگر این حرفا نپذیرفتیم که حقم همینه، و گفتیم خیار حیوان و خیار مجلس از حیث ماهیت یکی هستند، چون خیار یعنی ملک و فسخ العقد. آدم نمی شود دو تا تسلط داشته باشه، یک تسلط بر هم زدن عقد یک چیز بیشتر نیست دیگه، این یک چیزه، یک ماهیته. منتها گاهی اسمشو بذار حیوان، گاهی اسمشو بذار مجلس، گاهی اسمشو بذار شرط، بالاخره الخیارو یعنی ملک و فسخ العقد و امضائه، این یک ماهیت بیشتر نیست، این یک حقیقت بیشتر نیست. خب اگر یک حقیقت باشه اینطور جواب میدیم، میگیم این مجلس و حیوانی که شما خیال کردید اینها دوتا علت هستن، اینا علت نیستن، اینا علامت علتن، اینا نشانه علتن، اینا کاشف علتن. میشود یه چیزی دوتا راهنما داشته باشه، سه تا راهنما داشته باشه، چهار تا راهنما داشته باشه، اینا راهنما. مثلا گفتن اذا خفی الاذان فقصر، باز گفتن اذا خفی الجدران فقصر. خب ما میدونیم علت تقصیر یک مناطی است که ولو عقل ما به او نمیرسه، ولی ما اون منات را امام گفته است با خفاء اذان میتونی کشف کنی، با خفاء جدران میتونی کشف بکنی. پس خود خفاء الاذان علت تقصیر نیست، این کاشف و علامت و نشانه اون علت. اینجا هم همین حرفا بزنیم، بگیم علت فسخ العقد مجلس نیست، علت فسخ العقد حیوان نیست، بلکه اینها کاشف از علت هستند و معرف علت هستند و می شود در یک جا سه تا چهار تا پنج تا علامت جمع بشه. حالا مثال بزنم روشن بشه. شما تو جاده ها که میرید، حالا اینجا اینطور نیست ولی در خارج هست، یک کیلومتر که رفتید یه علامت نشون میده، ده کیلومتر که رفتید دو تا علامت، یکی این که ده تا آمد، یکم این که بالاخره این دهمی اون نهتای قبله. اگه سر 100 کیلومتر رسیدید یه علامت دیگم، میشود شما سر 100 کیلومتر که برسید یه تابلو داشته باشید که اون تابلو چند تا علامت داره؟ سه علامت. یکی شما 100 کیلومتر را آمدید، 10 تا 10 کیلومتر هم آمدید، 100 تا 1 کیلومتر هم آمدید. اینجا هم ما میایم میگیم که مجلس معرف اون علت و حیوان معرف اون علت، و اگر اینها معرف بودن اجتماع معرفات عیب و ایرادی نداره، یا این رو میگیم. یا اگر هم بخواهیم با شما مماشات بکنیم، ما اینها رو علت حساب میکنیم، میگیم همه اینها علته، علت تامه هم هست. واقعا علت تامه برای فسخ مجلسه، واقعا علت تامه برای فسخ حیوانه، اما نه خود مجلس به تنهایی. مجلس علت تام است به شرط لا، به شرطی که چیز دیگری همراهش نباشه. حیوان علت تامه است به شرط لا، به شرطی که چیزی همراه حیوان نباشه. حالا اگر یک جا حیوان و مجلس با هم شدن، هیچ کدام از اینا علت تامه نیست، اون میشه جزء العله، اونم میشه جزء العله، این دوتا جزء یک علت را تشکیل میدهن و اختیار فسخ را برای شما میگذارن. خب اگر این حرفم زدیم دیگه توارد علل نیست، بلکه توارد چیه؟ توارد اجزاء العله الواحده علا معلول واحد، و این که عیب و ایرادی نداره. پس هیچ کدام از این ادله ای را که در تأیید شیخ و ابن ادریس گفته اند، هیچ کدام از این مؤیدات واقعا مؤید نیست. حالا از رو دقت بفرمایید،
بله.
اگر این حرف آخر را زدیم، بله، یعنی اگر گفتیم کل واحد اینها جزء العله هستن، جزء هم که رفت معلول هم میره. اما اگر معرف گرفتیم، کاشف گرفتیم، نه دیگه این اشکال. شما چه فرمودید؟ بایه قبلش کی بود؟ نه، اگر در زمان خیار مجلس بمیرد مال مشتری است، چون خیار مشترکه. نه چه تنافی داره؟ چون تا مجلس هست خیار مشترک هست، در خیار مشترک قاعده کلی نیست که از ملک مشتری است. وقتی خیار مال یک طرف شد مال اون کسی که خیار نده. دو تا قاعده داریم، یکی این که اگر در زمان خیار مشترک مرد مال مشتری، اگر در زمان خیار یک نفر مرد اونی که خیار نداره. بله چی؟ این منافات پیش میاد. بله همین، این دلیل است برای که پس حیوان از بعد از تفرقه. و نحوه و مثل همین حرفی را که مرحوم شیخ در مبسوط فرموده ان المحکی عن السرائر، از سرائر ابن ادریس محقق ثانی رضوان الله علی محقق حلی نقل شده است. و هاذه الدعوا لم نعرفها، این دعوا را ما قبول نداریم، نفهمیدیم وجهشا. شما چی میخواید بگید؟ اگر مرادتون از ثبوت تمامیت العقد، تمامیت کاری با انقضاء مجلس نداره. اگر مرادتون لزوم عقد، لزوم فعلی در زمان خیار مجلس، هم لزوم فعلی نیست. اگر لزوم اقتضایی و شأنی هست، با خیار حیوان هم لزوم اقتضایی و شأنی وجود داره دیگه. پس این وجه این حرف را ما نفهمیدیم. نه بله، می شود برای این حرف چهار دلیل دیگر ذکر کرد. نعم ربما یستدل علیه به اصالت عدم ارتفاعهی به انقضاء سلاس من حین العقد، سه روز که از زمان عقد گذشت، اگر مجلس عقد یک ساعت بوده، در اون یک ساعت بعد از سه روز شک داریم آیا ارتفع خیار الحیوان او لم یرتفع، استصحاب میکنیم عدم الارتفاع را. بل اصالت و عدم حدوثهی، در زمانی که هنوز متفرق نشده ان شک داریم خیار حیوان حادث شده است یا نه، از عدم حدوث خیار حیوان است قبل از انقضاء مجلس. این دو دلیل. دلیل سوم و به لزوم اجتماع سببین علا مسبب واحد، دو سبب و دو علت باید بر یک معلول توارد بکنن و این جایز نیست. دلیل چهارم و ما دل اون روایاتی که دلالت دارد الا ان تلف الحیوان فی الثلاثه من البایه، گفته اند در سه روز حیوان تلف به عهده بایعه، در حالی که اگر خیار مشترک وجود داشته باشد تلف باید به عهده مشتری باشه. پس معلوم میشد در سه روز حیوان خیار مشترک نیست. چه وقت تصور میشه کرد که در سه روز حیوان خیار مشترک نباشه؟ وقتی بعد از تفرق شروع بشه. مع ان تلف فی الخیار المشترک من المشتری، پس ما میفهمیم بعد از تفرق حیوان شروع میشه. و یرد الاصل، دلیل اول را رد میکند ظاهر الدلیل. ظاهر دلیل ردش میکنه، برای اینکه ظاهر ادله این بود که مبدأ خیار حیوان و مجلس هر دو عقد دیگه، پس این اصل را اون دلیل اجتهادی رد میکنه. این یکی. مع انهو به تقریر ثانی اصل با تقریر دوم که عدم حدوث باشد مثبتون، چون عدم و حدوث الخیار اثر شرعی نداره و ثبوت الخیار بعد از تفرق هم لازم عقلی عدم حدوثه، و اگر بخواد لازم عقلی اثبات بشه به این اصل میگیم اصل مثبت. و ادلت و تلف من البایه، اون روایاتی که میگد اگر در سه روز تلف شد به عهده بایه است، این وارد مورد غالبه. 99% تلف ها کی انجام میگیره؟ بعد از تفرق. چون تفرق چقدر طول میکشه؟ نیم ساعت، یک ساعت، ربع ساعت. و ادلت و تلف من البایه محمولون علال غالب، که غالب کدامه؟ من کونهی بعد المجلس، بعد از مجلس عرض میشود که این تلف انجام میگیره. این هم جواب دلیل چهارم. اما دلیل سومیشون به طور تف و نشر مشوش فرمودن. و یرد و تداخل، و تداخل را که دلیل سوم باشه و ما اینجا چهارم ذکر کردیم، یرد و تداخل به ان الخیارین، این خیارها از دو حال خارج نیست، یا ماهیتن مختلفن یا ماهیتن متحد. این اختلف من حیث الماهیه فلا بأس بالتعدد، چه اشکال داره چند تا یه جا جمع بشه. و این تهدا، اگر ماهیتا یکی باشن کما هو ول ان الاسباب معرفات، یا از باب این که این اسباب اسباب نیست، اینا علت نیست، بلکه اینا چی هستن؟ معرف و علامت هستن. اما لانها معرفات و علامات، و اما لانها، و یا این که ما این اسباب را اسباب میدانیم، کل واحد از اینها سبب هست، اما شرط سبب بودنش چیه؟ عدم و انزمام امر آخر الیه، اگر چیز دیگری باش منظم شد دیگه سبب تام نیست جزء السبب. و اما لانها عللون و مؤثراتون که یتوقف استقلال و کل واحد منها، استقلال هر کدام از این علل و مؤثرات در تأثیر متوقف است علا عدم مقارنت الاخر، باید سبب دیگری همراهش نباشه به شرط لای از همراه باشه، علا عدم مقارنت الاخر او سبق الاخر. فهیه عللون تامه، اینها علت تامه هستن الا از جهت مقارنه، که مقارنت که آمد دیگه علت تامه نیستن. فهیه عللون تامه الا من هذه الجهه، و هو المراد، و همین جوابی را که ما دادیم مراد علامه هم هست در تذکره، و هو المراد مما فی التذکره فی الجواب، ایشون جواب از قول کسی داده است که گفته است اجتماع الخیارین اجتماع المثلین، که فرق بین مثلین و سببین چی شد؟ مثلین اونی شد که ماهیتا یکی باشن، وجودا متعدد باشن، اما سببین ماهیتا و وجودا باید چی باشن؟ یکی باشن. من ان الخیارین مثلان فلا یجتمعان، ایشون این جور جواب داده، گفته من ان الخیار واحد، خیار یکیست، ولجهت متعدد، جهتش متعدده، که این را میتونیم اشاره به جواب اول بدانیم، یعنی معرف ها متعددن، میتونیم که با اون وجه اول بهتر میسازه، یا این که بگیم نه یک علت است اما از یکی از اینا ما کشف میکنیم که همشون میشن جزء العله. من ان الخيار واحد والجهت متعدد. ان شاء الله که روشن شد دیگه. خب آقا این که ما حالا تا اینجا اثبات کردیم مبدا خیار حیوان از کیه؟ از عقده. مراد از این عقد چیه؟ مراد از این عقد صرف و صیغه است که اگر چنانچه فضول عقد بی را انجام داد و اجازه یک روز بعد واقع شد و ما اجازه را هم ناقل بدانیم، قهرم باید خیار حیوان از کی شروع بشه؟ از همون وقتی که ایجاب و قبول خونده شده. یا نه ما بگیم که خیار حیوان و خیار مجلس و سایر خیارات از بعد از ملکیت میان. اگر مراد از عقد اینم که گفتیم عقد، چون غالبا ملکیت را با چی تفهیم میکنیم تملیک را، و غالبا عقد است که مملکه، چون 99% عقدها رو یا مالک انجام میده یا وکیل مالک انجام میده، که عقد که انجام شد ملکیت میاد. 1% است که فضول انجام میده و متوقف است بر اجازه، چون غالبا عرض شود که با عقد ملکیت حاصل می شود گفتن عقد، اما مرادشون از عقد مسبب عقد است و محصول عقد است که چی باشه؟ ملکیت باشه. خب اگر این را گفتیم باید بگیم خیار حیوان از کی شروع میشه؟ از زمان اجازه. ثم ان المراد به زمان العقد که مبدع حیوان و مجلس شد روی قول اول، هل زمان و مجرد صیغه، آیا زمانی است که ایجاب و قبول انشاء شده که عقد الفضولی علی القول به کون الاجازه ناقله که هنوز ملکیت نیامده، او زمان الملک یا مراد از عقد زمان ملکیته؟ پس چرا نگفتن مبدع خیار از زمان ملکیت، گفتن عقد؟ عبر بذالک از ملکیت به عقد تعبیر کرده ان للغلبه، چون غالبا عقد است که بعدش ملکیت میاد، فضولی خیلی کمه. از ظاهر و هوستانی، ظاهر است که بگیم از چه وقت خیار شروع میشه؟ از ملکیت. کم از تظهره و بعض المعاصرین، کما این که همین مبدع ملک باشد را استاد بزرگوار ما همین رو استظهار فرموده، که کی استاد بزرگوار ایشون؟ مرحوم شیخ علی کاشف الغطا رضوان الله علیه. قال مرحوم کاشف الغطا بعد که استظهار فرموده از ملکیت را، این حرف کاشف الغطا است، فرموده فعلا هازا، بنابر این که بگیم بعد از ملکیت خیار حیوان میاد، لو اسلم حیوانن فی تعامن، اگر حیوانی را در معامله سلم تعامی سمن قرار دادن، یعنی رفت این آقا 10 خروار گندم پیش خرید کرد، 10 خروار گندم به این الاغ، و الاغ را تحویل کی داد؟ تحویل بایع داد. و ما گفتیم صاحب الحیوان چجوریه؟ صاحب الحیوان خیار داره، میخواد بایع باشه، میخواد مشتری باشه. خب اگر گفتیم خیار حیوان از زمان ملکیت حاصل میشه تا حیوان را تحویل نداده از خیار حیوان شروع نمیشه، چون در بیع سلم وقتی بیع تمام است که سمن را در مجلس تحویل طرف بدهد. فرموده از فعلا هازا لو اسلم، اگر به طور سلم حیوانی را در مقابل طعامی بدهد، طعامی را بخرد و حیوانی را سمن قرار بده، و قلنا به ثبوت الخیار لصاحب الحیوان، و بگیم هر صاحب حیوانی خیار داره، میخواد بایع باشه، میخواد مشتری. اینجا صاحب الحیوان کیه؟ بله، بایع. و قلنا به این که صاحب عرشبت که حیوان این دارای خیار هست و این کان بایعن کان مبدعه بعد القبض، باید بعد از قبض بگیم زمان خیار هست. و تمثیله، این که مرحوم شیخ علی کاشف الغطا مثال زده است به بیع سلم، در حالی که سمن ما کلیست، حیوان که الان اینجا نیست، که میگه بنده از شما 10 خروار گندم میخرم به یک الاغ 3 ساله سفید چاق قبراق، بعدم میره از طویله میاره بیرون، ولی بالاخره اونی که سمن واقع شده است کلیست یا جزئی؟ کلیست، معین. وقتی معین است که اینجا دیده بشه دیگه، دقت فرمودید. میگن این حرف ایشون مبنی بر این است که ما خیار حیوان را در کلی هم وارد بدانیم، در حالی که خود مرحوم شیخ علی کاشف الغطا اگر یادتون باشد سابقا گفتن حق این است و از هر این است که خیار حیوان فقط در چه حیوانی هست؟ جایی که حیوان حیوان معین و مشخص جزئی باشه. و تمثیله به ما ذکر، مثالی که ایشون ذکر فرموده اند مبنیون الاختصاص، بله مبنیست بر عدم اختصاص خیار به حیوان معین. یه عدم میخواد، کتابای دیگه عدم داره، حالا از اونورم عرض شود که مبنیون الاختصاص الخیار بالحیوان الکلی المعین. اگر اختصاص باشه یک کلی باید قبل از معین بگذارید، اگر کلی نباشه یک عدم باید بیارید اونجا. یعنی این در وقتی است که ما بگیم خیار حیوان مخصوص به جزئی نیست و شامل کلی معین هم، کلی در معین هم می شود. مبنی چرا دیگه، اصلا بعضی نسخه ها عرشبت دارد الاختصاص خیار بالحیوان الکلی المعین، کلی فی المعین داریم، مثل ساعه صبره نخوندید شما؟ اون کل چه فرق میکنه؟ حیوان غیر حیوان نداره که. تو طویله الان 10 تا الاغ تو این طویله هستن، الاغ ها معین یکیشونه دیگه، عرشبت چه فرق میکنه. خب و تمثیله به ما ذکر، مثال ایشون به اون چرا که ذکر فرموده ان مبنیون علا عدم اختصاص الخیار بالحیوان المعین، یا این بهتره عدم باشه بهتره، وقد تقدمت تردد فی ذلک، از خود ایشون گذشت که اگر چنانچه کلی باشد ایشون در خیار حیوان تردید داشتن. انشالله که حالا حرف روشنه دیگه. ثم انما ذکروه فی خیار المجلس، علما در خیار مجلس گفته اند در صرف خیار مجلس جاری است. خب در حالی که در صرف شرط است در مجلس عقد قبض و اقباض صورت بگیره، پس معلوم میشد قبل از قبض هم خیار مجلس باید چی باشه؟ ثابت باشه. ثم انما ذکروه فی خیار المجلس من جریانهی فی صرف ولو قبل القبض، هنوز قبض و اقباضی حاصل نشده باشد، یدل على انه لا یعتبر فی الخیار الملک، معلوم شد عقد کافی است و ملکیت لازم نیست. لکن لابد له من اثر، اما خیار مجلس باید اثر داشته باشه، چون وقتی ملکیت نباشد که خود به خود این عقد متزلزل هست. اثر هم گفتیم میتوند داشته باشد، خیار به ارث که نمیرسه، خیار را بفروشه اسقاط بکنه و امثال اینها. وقد تقدم الاشکال فی ثبوته فی صرف قبل القبض، ما سابقا گفتیم که در صرف قبل از قبض مشکل است بگیم خیار مجلس ثابته، البته لو لم نقل به وجوب تقابض، این حرفم سابقا گذشت که آیا قبض و اقباض واجب تکلیفی است که اگر انجام نگرفت معامله صحیحه فقط معصیت کردن، یا واجب وضعی است اگر انجام نگرفت معامله صحیح نیست؟ اگر ما گفتیم تقابض واجب تکلیفی است، پس قبلا ملکیت آمده است یا نیامده؟ آمده، خیار مجلس هم ثابت هست دیگه. البته تمام این حرفا در وقتی است که ما قائل به وجوب تکلیفی تقابض نباشیم. بخوانیم یا نه؟ بله، چون خیلی کم خوندیم سر مطلبه. بسیار خوب، چون شب وفاتم هست، شاید بعضی درس هم تعطیل کرده باشن. حالا انشالله شنبه تلافیشا در میاریم. و صلی الله علی محمد و آله.